Y orillas, ¿no? دیروز وقتی که یعنی در انجمن پیشین که کار تموم شد یکی از جوانان به من مراجعه کرد گفت که این طور که شما داوری میکنین مفهومش اینه که فردوسی هیچ سخن ناسره و نادرست نداشته، شاید بعضی از ابیاتش همینطور بوده باشه. من این رو ساب کردم تو امروز برای همه بیان کنم. شما در دیوان چند شاعر ایرانی مثل رودکی، انوری، فرخی، منوچهری، سعدی، خاقانی، شو به هیچ وجه نمیتونید هیچ ایرادی بگیرید مگر اینکه ایراد از ابیات افسوده باشه یا دست خورده باشه. سالها پیش روانشناس سعید نفیسی، صدای من بیرون میاد؟ روانشناس سعید نفیسی بعد از اینکه بیشتر از 130 جلد کتاب نوشته بود یا مقدمه داده بود یا ویرایش کرده بود و بالاخره در زمان خودش استاد و استادان خطابش میکردن، من از ایشون شنیدم که فقط به یک بیت سعدی تونسته بود ایراد بگیره و بعدم اون پیشنهاد میداد، میگفت که نمیشه که سعدی این بیت رو به این ترتیب سروده باشه، به این ترتیبی که من میگم. اون بیت این بود که من بیمایه چه باشم یا که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. سعید نفیسی میفرمود که نمیشه که قسمت اولش کنش نداشته باشه، یعنی باید سخن درست اینه که حیف باشد که من یار تو باشم و تو یار من باشی. این باشم حتما میخواد، اما من گمان دارم، یعنی سعید نفیسی گمان دارم این سخن سعدی به این ترتیب بوده که من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد تو ز من باشی و من یار تو باشم. یعنی وقتی که در سر تا سر سخنان سعدی یک استاد مسلم زمان ما میتونه یک ایراد فقط بگیره، اونم تازه میگه که ممکن نیست سعدی اونطور گفته باشه، اینطوریست که من میگم و سعدی حتما اینطور گفته. از شعر که بگذاریم، مثلا فرض کنید که یک کسی در و پنجره ساز است، 10,000 تا در و پنجره میسازه، همش یکسان و یک نواخته، به ایراد در کارش نیست، یکی رو کج نمیسازه یکی رو راست میسازه، فقط به اندازه که باید پنجره ساخته بشه اون اندازه رو میگیره و میسازه. یکی شیرینی میپزه، شما اگر 30 سال پیشم شیرینی دانمارکی رفته باشید گرفته باشید، با امروز هم اگه برید ببینید که شیرینی ها هیچ فرق نکرد. یکی نون سنگک میپزه، از اون زمانی که همه ما بیاد داریم تا الان شکلش و قواراش اینا همش یکی بوده. یعنی وقتی که کسی هنرمند باشه نمیتونه بد بسازه، نمیتونه بد بسراید و این تنها از سعدی. البته به مولوی ایراد میشه گرفت، چون مولوی یک جوش و خروش خیلی شگفت داشت و مثل که کسی باشه که توی آب جوش جوشان گذاشته باشن و مرتبان این رو دارن حرارت میدن، اون وقت این به خودش امکان میداد که یک وقتایی دست ببره بعض از واژه ها رو نادرست ادا کنه. مثلا اگر لازم میشد پیراهن رو میگفت پیراهان، مثلا همچین چیزایی. اما مولوی برای ما مقیاس سنجش زبان فارسی نیست، مقیاس سنجش زبان فارسی همین چند نفری که شاعریه که من بیان کردم، انوری و خاقانی و سعدی و رودکی و منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی، اینها هیچ ایراد، البته در اندیشه بعد از اینها میشه ایراد گرفت، اما در کارشون شما سر تا پای اشعارشون که بخونید میبینید ایراد. بعد دیوانهای این شاعران رو وقتی که نگاه میکنید میبینید که نسخه بدل کم داره، یعنی ممکنه 3 صفحه 4 صفحه بگذره و یکی از اینها یک از رو مثلا در نوشته باشه یا بر و ز نوشته باشه. اما در کار چند کس در ایران دستکاری زیاد شده. یکی در کار زرتشت، همین که زرتشت رفت موبدان زمان کم کم دست بردن و افکارش رو، شما میدونید که سروده زرتشت فقط گاتاه هست و بعد تمام کتاب های پیشین رو با آهنگ جدید دوباره سرودن و به نام زرتشت کردن. و برای اینکه گمان برود که اینها از آن زرتشت هست، همه جا گفتن پرسید زرتشت از اهورامزدا که فلان موضوع چیه، اهورامزدا پاسخ داد. و این اتفاقا زرتشت رو خیلی کوچیک میکنه، یعنی زرتشت این کارو نکرده. شما گاتا رو بخونید همش تکیه زرتشت رو خرد هست و خرد انسانی و دریافت خود انسانی بر پای خرد و بر پای راستی، یعنی اشیاء، یعنی قانونی که بر جان جهان حکم فرما هست. دومین کس که ایرانیان اون رو از خودشون میدونستن و یعنی شاهنامه رو چون کارنامه نیاکانشون میدونستن به خودشون اجازه میدادن که هر دستکاری درش بکنن، فردوسیه. سومی که از خیامه، به کار خیام خیلی دست برزنه شده، خیلی خیلی هر کس هر شعری رو که تونسته گفته و افکار اندیشه های درهم و خراباتی و عیش و عشرت و درباره بزرگترین دانشمند ریاضی و جبر ایران و بزرگترین دانشمند گاهشماری جهان که خیام باشه، هر سخنی رو دربارش گفتن، هر کس هر بیت متوازنی رو یا رباعی متوازن رو در دیوان یعنی اشعار خیام آورده و به نام خیام ثبت شده. به این ترتیب ببینیم که بارها اندیشه ها ناقض یکدیگر هستن. کسی دیگری که به کارش خیلی دست برده شده بابا طاهره، چون بابا طاهر از بس خودمانی بود و بابا بود و مهربان بود و پدر همه مردم ایران بود، حالا هر کس دلش خواسته در دو تا یه ترانه سروده اینو به نام بابا طاهر کردن. و با همه این احوال اون چیزی که درباره زرتشت انجام شد، امروز با هم با بررسی فرهنگی هم با سنجش خرد ما میتونیم بفهمیم که اونها متعلق به زرتشت نیست. البته اونها همه یادگارهای پیشین ایران هست و برای ما ارزنده هست. کتابایی است که در موارد مختلف مطالبی نوشتن که حالا به ویژه ما در بنیاد نیشابور از اونها خیلی بهره بردیم و نشون دادیم که اندیشه نیاکان ما در زمینه دانش‌ها کجا بوده و جهانیان در اون زمان کجا بودن و حتی هزاره های بعد کجا بودن. از این بابت خوبه، ولی از بابت اینکه اینها رو به نام زرتشت یعنی به ثبت رسوندن نادرست بود که خوشبختانه در زمان ما تقریبا این 40 50 سال اخیر کم کم دیگه مردم این باور رو پیدا کردن که سرودی زرتشت در گاتاست. شخصیت ریاضی و اخترماری خیام هم اون کار خودشو کرده و دیگه حالا مهم نیست که ما فکر کنیم، مثلا فرض کنیم که یک کسی باشه که هر روز از صبح پاش شروع کنه به مینوشی و بعد تا شب همینجور خمار و مدهوش افتاده باشه، این چطور میتونه این همه کارهای ریاضی عظیم جهانی کرده باشه؟ من نمیدونم دو جلسه پیش برای شما گفتم یا نه، کاری که استاد بزرگوار روانشاد احمد بیرش کرده در زمینه گاهشماری ایرانی، اینو شما خواهش میکنم وقت کردید یه روز برید کتابخونه خودمون یاد از این پلاک برید بالا کتابخونه است، این رو بخواید آقای ابراهیمی در اختیارتون بگذاره، فقط یک تورق بکنید تا ببینید که این کار عظیم عجیب شگفت که استاد بیرش کرده چقدر با اهمیته. ببخشید، این کار عظیم و عجیب و شگفت بر روی کار خیامه، یعنی باید شما بسنجید که خیام کارش چقدر بلند بوده. و یک کسی اگر گفتم بگید نگم دیگه، یک استادی که روی رایانه کار میکرد از آمریکا اومده بود، روی کار جدول‌های استاد بیرش رو برده بود روی یک ابر رایانه خیلی خیلی عظیم در آمریکا، گفته بودن که گاهشماری ایران هر 1,250,000 سال یک روز اشتباه داره، در حالی که گاهشماری گرگواری هر 3,333 سال یک روز. و شما وقت میتونید بسنجید ببینید که کار عظیم خیام چی بوده و کار عظیم نیاکان ما چی بوده، چون خیام رو کار عظیم نیاکانمون برداشت و گاهشماری رو تنظیم کرد. بنابراین شخصیت ریاضی خیام جایی هست که اگر 4 تا بیت هم بهش اضافه بشه مهم نیست. بابا طاهر هم همچنین. اما شاهنامه نه، شاهنامه دفتر افتخار ماست. شاهنامه آینه تمام نمای فرهنگ و عزت و شرف ایرانی است. شاهنامه یادگار نیاکان ارجمند ماست. ما حق نداریم که به شاهنامه دست بزنیم، دست ببریم و ابیاتی رو از پیش خودمون اضافه کنیم. کاری که بیشتر از همه برای شاهنامه فردوسی شده. اگر یک بار دیگه من شاهنامه خالق مطلق رو بیارم، شما خواهید دید که در یک صفحه بیشتر از اون چی که خود اشعار در بالا هست، زیرنویس در پایین داره. مفهومش اینه که چقدر به شاهنامه دست بردن. من روزی که آغاز به کار شاهنامه کردم، با خودم میاندیشیدم که ممکن است که مثلا 5% اضافه داشته باشه. همونطور که جلو میرفتم، نه این از 5% پس 10%. هرچی جلوتر رفتم، الان من میبینم بیشتر از 50% در تمام بخش‌های شاهنامه افزوده داریم. و بعد یکی از دوستان من گفت که شاهنامه خب در این صورت کوچیک میشه. گفتم که مفهومش بزرگه، بلنده، مهم نیست، کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زندک تو جهان شود پر. عیب نداره اگر شاهنامه به جای اون 60,000 بیتی که کارگزاران دستگاه غزنوی میگفتن 60,000 بیته، حالا مثلا 25,000 بیت باشه، هیچ عیب نداره. ولی ببینید که هر یک بیت شاهنامه در چه پایه و در چه حدی هست و اون مهم همونه. و وقتی که ما اینا رو بررسی میکردیم، کسانی که در انجمن بودن میدیدن که ابیات پیوسته رو با هم بررسی میکردیم، میدیدیم که در اوجه، یعنی خورشید درخشان یک دفعه میتابه، ابیات افسوده نه، یک تاریکی مطلق بر شاهنامه حاکم میکنه. از این نترسید که شاهنامه چند بیتش افسوده است، از این سرفراز و خوشحال باشید که نفس شاهنامه و خود شاهنامه از میان این انبوه افسوده های نادرست بیاد بیرون. تکرار میکنم، فردوسی که خداوند سخن شناخته میشه و درباره او حتی عرب ها نوشتن و انوری گفته و عروضی سمرقندی هم گفته و دیگران، سعدی هم گفتن، اگر در سعدی هیچ ایرادی نیست، به گفته پیشینیان به طریق اولا بر فردوسی اصلا نباید ایراد باشه، چون خداوند سخنه. حالا میرسیم به بقیه. کنون ای خردمند، تا اینجا خونده بودیم دیگه، گفتار اندر سرش خرد. کنون ای خردمند، ارج خرد در بعضی از نسخ اومده وصف خرد، بدین جایگه گفتن اندر خورد. اندر خورد یعنی سزاوار هست. خرد بهتر از هرچی ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. دو تا ویرگول شما دو سوی به بگذارید، اون وقت اینطور میشه، از راه خرد، از راه داد، بهترین کار ستایش خرد است. مفهوم این مصرع همینه. میدونید که در ایران و باستان هم خداوند رو میگفتن خداوند جان و خرد، و وقتی که میگفتن مزده است، مقصودش این بود که کسانی که ستاینده خرد هستن. این مفهوم همونه. این دو بیت پسین رو میخونم. خرد رهنمای و یا رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. چون سخن پیشین خطاب به خواننده بود، اینجا باید بگه که خرد دست گیرد، یعنی تو را، اما وزن به هم میخوره و بداهنگ میشه. و بعدم ایرانیان و باستان دو سرای نمیگفتن، میگفتن جهان گیتی هست و جهان مینو هست، و این دوتا ملازم هم بودن، یعنی با هم بودن. یعنی این که همونطور که ما تن داریم و این تن ما گیتی ماست، همونطور روان داریم و این روان ما مینو ماست، و گیتی و مینو ملازم با هم هستن، از هم دور نیستن. بنابراین دو سرای در ایران باستان مورد نظر نبوده. خرد تیره و مرد روشن روان. روشن روان یعنی زنده. نباشد همی، ببخشید قبلی رو، از اون شادمانی و زویت غمیست. اگرچه در ابیات افسوس بسیار غمی اومده، ولی همه جا یا غمی اومده باید اونا رو غمین کرد. و در نسخه های متفاوت ما داریم که بعضی از نسخ اومده قمی و بعضی از نسخ اومده قمین. قمین که وقتی باشه درست میشه، یعنی آلوده به قم، اما قمی نداریم. قمی در سخن فارسی نیست، بنابراین این بیتن. خب وضویت فزونی و زویت کمیست. اگر خرد رو به کار ببره انسان با کمی مواجه نمیشه، ممکن نیست. خردمند هیچ وقت کمی نداره. این درست مثل همون ابیاتی است که در ستایش خدا آورده بودن که خدا رو خداوند نیک و خداوند بد خطاب میکرده. در آفرینش ایزد بدی نبوده، زشتی نبوده، ناهماهنگی نبوده، هرچی بوده در آفرینش ایزد خوب بوده. و چون برترین پدیده آفرینش ایزد خرد هست، بنابراین از خرد ما کمی نباید انتظار داشته باشیم. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. بینگرید که این نباشد همی شادمان یک زمان هم میتونه برگرده به مرد روشن روان، هم میتونه برگرده به خرد. پس درست نیست. چه گفتن خردمند مرد از خرد؟ کدوم خردمند؟ باید معلوم بشه که این چه کسی اینو گفته. و آن خردمند وقتی میگه شناسا یعنی معرفه است، ما باید اون رو بشناسیم، ما نمیشناسیم اون رو. که داناز و گفتار رو برخورد، کسی که خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. این دنباله همون سخن پیشینه، پیوسته بگونه. البته خرد رو به پیش نمیشه داشت، بدونید خرد باید همراه انسان باشه. خرد به پیش داشتن هم نامفهومه. هوشیوار دیوانه خواند ورا، کسی که خرد رو به پیش نداره با همون خیش بیگانه خواند ورا. البته چون پیوسته به اونهاست ما میتونیم بگذاریم کنار، اما میدونیم که خیشان کسی رو که خردمند نباشه بیگانه نمیدونن. نمیدونم شما دیدید کسانی که دارای بچه های فلج هستن چطور اینا رو پرستاره، مهرشون بیشتر میشه کنه. نه، خیش انسان ناخردمند رو بیگانه نمیدونه. از اویی به هر دو سرای ارجمند، ارجمند باشه. گفتیم که دو سرای در نزد ایرانیان نبوده، هر دو با هم بودن. اما این سبت خرد چشم جان است. چون بنگری این اگر توجه کنی خرد چشم جان هست، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن را سپاس. سپاس تو گوش است و چشم و زبان، که از این سه رسد نیکوبت بیگمان. بیت پسین افسود است، خرد را و جان را که یارت سدود. چرا؟ پس همین الان که این ستایش شد، خرد ستایش شد، برای چطور که یارت؟ یارت یارستن یعنی جرأت کردن. کی جرأت داره که یارت؟ بله، یارستن یعنی جرأت کردن. اگر من ستایم که یارت شنود؟ نه، چنین نیست. هر چقدر از خرد ستایش بشود دیگران میتونن، یعنی جرأت دارن بشنون. این بیت از فردوسی نیست. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. فردوسی هیچگاه خودش رو حکیم خطاب نمیکرد. اگرچه حکیم بر زبان شامخ فردوسی روان نیست، یعنی واژه عربی است، اما با این حال کسی خودش حکیم خودش به خودش خطاب بکنه. اما موضوع باز جای دیگه است. چو کس نیست گفتن چه؟ کس یعنی چی؟ باید بگه چون کسی نیست که بشنود اینا رو. باید کس نیست، کس که همه جای دنیا پر از کس بگه. گفتن چه سود؟ از این پس بگو کافرینش چه بود. میبینید که این مصرع دوم، یعنی لت دوم ناقض لت اوله. اول گفت گفتن فایده نداره، باید بگه بگو. پس این از فردوسی نمیتونه باشه. توی کرده کردگار جهان، نبینی همی آشکار و نهان. بله، نهان رو ممکنه نبینی، اما آشکار رو میبینی. همه، حتی نه اینکه ما، بلکه پسترین موجودات، پروانه و نمیدونم مگس و همه اینا جهان رو آشکارشون میبینن، حالا نهان رو نمیدونن، عیب نداره. پس این بیتم از فدوسی نیست. به گفتار دانندگان راه جوی، به گیتی بپوی و به هر کس بگوی. چرا به گیتی بپوید انسان؟ برای چی باید بپوید؟ به هر کس بگوی چی رو بگه؟ این بیت اگر درست می بود باید این طور بود که از دانش برخوردار شو و دانش رو به دیگران منتقل کن. زهر دانشی چون سخون بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخون، بدانی که دانش نیاید به بن. از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران نخست. اگر نصف شما ده گوهران را نادرسته، گوهران نه اگر هست درسته، گوهران از اونم نادرسته. برای چی؟ الان از آفرینش میخواد صحبت بکنه، میگه گوهران نخست، یعنی آب و آتش و خاک و باد. گوهران نخست یعنی این چهار گوهر از آغاز بودن. از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران نخست. گوهران نخست این چهار گوهری بوده که از اونها همه جهان و تبایع و همه جانها و اینا پدیدار میشه. که یزدان زنا چیز آفرید، این از ناچیز چیز آفرید اون گفتاریست که امروز در جهان فیزیک و در جهان کیهانشناسی به بیگ بنگ مشهور هست. میگن آغاز یک بیگ بنگ شد، یعنی یک خیلی انفجار خیلی بزرگ شد که جهان پدید اومد. این همون چیزی که فردوسی میگه از ناچیز چیز اومد. البته دانش هر چقدر پیش رفته، امروز دیگه میدونید افلاک رو میبینن و نمیدونم رویش موی سر رو از تو کیهان به مرتبه میخونن و میگن اینا برکار رو همه کار رو میکنن و خیلی خوب پیش رفته، ولی بازم از این بیگ بنگ یک گام پستر نمیتونه بگذارن. دیگه آخرین حرف اینه بیگ بنگ. زناچیز چیز آفرید، این چیزی که فردوسی گفته هزار سال پیش گفته. البته این چیزا سخنانی که فردوسی گفته از خودش نبوده، اینا همه از فرهنگ پیشین ایران بود. که یزدان زناچیز چیز آفرید، بدان یعنی برای آن که. یه ویرگول اگه بذارید درست میشه. بدون تا توانایی آید پدید. توانایی در گفتار فردوسی و در زبان فارسی برابر است با انرژی در زبان فرانسه. و امروز هم باز دانش فیزیک ثابت کرده که در کیهان همواره مجموعه، یعنی یا مجموعه انرژی و ماده یکیه و مرتبا ماده تبدیل به انرژی میشه. مثلا این خورشید که داره میسوزه، این ماده تبدیل میشه به انرژی و باز انرژی تبدیل خواهد شد با جاهای مختلف به ماده. اما در کیهان، یعنی اگر بخوایم که اندازه یا وزن کیهان رو در نظر بگیریم، این مجموعه این دو تا هر دو همیشه یکان است. این انرژی میگه که یزدان چیز آفرید، یعنی ماده، تا از اون انرژی پدید بیاد. این باز بزرگترین و پیشرفته ترین موضوع در دانش فیزیک جهان امروزه. خب اگر داریم سر مایه گوهران یا این چهار اینا رو خط بزنید اینطور که من میگم بنویسید. اوزو مایه گوهر آمد چهار. دوباره بیتی پیشین رو میخونم تا ببینید اوزو یعنی چی. که یزدان زناچیز چیز آفرید، یعنی ماده، بدان یعنی برای آن که توانایی یعنی انرژی پدید بیاد و از آن مایه سر مایه گوهران پدید اومد، یعنی از اون ماده‌ای که بر آغاز اومد و انرژی که پدید شد سر مایه گوهرها پدیدار شد. برآورده بیرنج و بیروزگار، بازم همون برمیگرده به اون بیگ بنگ. این چهار گوهر اینه: یکی آتشی برشده تابناک، یعنی کره آتش در اعتقاد باستانیان زمان باستان بالاتر از همه بوده. الان هم شما میدونید که در فیزیک هم خوندید مثلا آب رو گرم میکنن اون قسمت پایینش سرده، میاد هرچی میاد بالاتر گرمتر میشه، یا توی یه آپارتمان یا اتاق هوای بالا میدونید که همیشه گرمتره، گرما به طرف بالا میره. یه چیزی که بازم فیزیک امروز هم ثابت کرده. یکی آتشی برشده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. پس ترتیب چار گوهر اینطور شد: آتش، آب، باد، خاک. از این چار عنصر یا چار گوهر چار طبیعت به وجود میاد. نخستین که آتش ز جنبش دمید، اگر به جنبش دارید ز بکنید، ز درسته. میدونید که گرما از جنبش پدید میاد، باز در فیزیک خوندید که از اصطکاک دو جسم و هم همون جا گرما پدید میاد. پس این میبینید که دانش امروز فیزیک جهانی است. همه سخنان نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. از آن پس آرام سردی نمود، وقتی که آرام پذیرفت سردی پیدا شد و از این سردی تری و آب پدید یا رطوبت پیدا شد. چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند. بیت پس این افسوده است، برای که میبینید گوهرها یک اندر دیگر ساخته، زهر گونه گردن برافراخته. گوهر مثلا خاک چجوری گردن برافراخته؟ این درست نیست. و از آمیزش همین گوهراست که همه جانداران و جهان و همه افلاک به وجود اومده و گردن نیافراختن. شما در یک کوه و دشت میبینید همه چیز با هم هستن، به خاطر این مصرعش افسود است. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. به تلفظ فارسی دری میخونم که شما همینا رو بدونید. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، یعنی بر دوازده برج هفت ستاره سیار کت خدای شدن. یعنی تو آسمان دوازده برج شناخته میشه که هفت ستاره سیار مثل خورشید و کیوان و اورمزد و ماه و این ستاره های سیار. البته برای ستاره سیار من نام گذاشتم ستاره روان، به جای ثوابت گذاشتم ستارگان ایستا. ستارگان ایستا و ستارگان روان، خب درخشش و نور و حرکت و توان این هفت ستاره که متعلق است به گروه خورشیدی، اینها از بقیه بیشتر خودشون نشون میده و بنابراین در نظر ما که باشنده زمین هستیم این هفتا کت خدای دوازده تا، یعنی دوازده برج و آسمان شناخته شدن. بیت پس این افرود است، یعنی در او داد و بخشش، هم بخشش آمد پدید. ببخشید داننده چونان سزید. مصرع دومی با مصرع نخستین پیوند درست نداره. پس ابیات به هم پیوسته رو میخونم. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. فلک ها یک اندر دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. فلک ها عبارت از همون فلک، یعنی چرخ ماه، چرخ خورشید، چرخ کیهان، چرخ اورمزد و همین هفت ستاره و خورشید، اینها اینا برای اینا هفت فلک در نظر گرفتن. بفهم بله چرخ باید بگیم. خب ممکنه بله، چون فردوسی همه جا چرخ گفته. و ضمناً ما باید بدونیم پیشینیان نه فلک رو میدونیم قبول داشتن، این فلک الافلاک رو میگفتن فلک نه. بیت پس این افزوده است برای اینکه
چون دشت و چون دریا و چون کوه و راب زمین شد به کردار روشن چراغ. این چوها برای چیه؟ یعنی اگر میگفت که با دشت و دریا و کوه و راغ و کوه و راغ هر دوش یکیست، راغ یعنی کوه و فردوسی ممکنه که دوتا رو با هم بیاره، خب این چوها چیه؟ چو یعنی ماننده، ماننده دریا، ماننده فلان فلان، اینها دلیل نداره که برده بشه. زمین شد به کردار روشن چراغ. ما هم که میدونیم که زمین مثل روشن چراغ نیست، زمین روشنایی از خورشید میگیره. ببادید کوه آبها بردمید، این هم تازه ترین دستاورد جهان زمین شناسی است. به شما پیشنهاد میکنم نه حالا امروز، بلکه بالاخره کم کم کتابای بنیاد نشابور رو بخونید. یکی از کتابایی که ما چاپ کردیم کتاب گرامی دوستاری پیرامون دانش کیهان و زمین در ایران بشه. این کتاب رو بخونید میبینید که انگاره کوهزایی، البته این رو همه میگن فرضیه، آقای استاد بربریان این رو انگاره پیشنهاد کرده و خیلی خوبه. انگاره کوهزایی تقریبا 80 سال در جهان مطرح شد. قبلا فکر میکردن که زمین همطور کوه هم همطور بوده، بعد کم کم اندازه گرفتن دریافتن که کوه کم کم ارتفاعش زیاد میشه. مثلا کوه دنا در فارس اندازش گرفتن هر سالی 4 سانتی متر اضافه میشه قدش. و ایرانیان باستان عقیده داشتن که کوه ها از زمین رستند و این چند هزار سال پیش. درسته که فردوسی میگه، اما ما در بندهش و در یشت ها و اینا همه هم داریم که کوه ها در زامیادیش که در باره کوه ها و زمین ها صحبت میکنه، اونجا هم داریم که کوه ها یکی یکی رستند و بلند شدند. علت رستن کوه ها اینه که زمین فشار میاره، چین و چروک پیدا میشه و این در حقیقت کوه ها چین و چروک زمین هستن و بلند میشن. 80 سال پیش جهان غرب فهمیده و 3000 سال پیش ما اینو میدونستیم که کوه رسته میشه از زمین. بعد آبها بردمید. میدونید که آبی که البته در افلاک آب زیاده و پیرامون در جو زمین هم آب بوده و بعد کم کم این آب به زمین اومده، منظور برای این که آبها بردمند یعنی حرکت کنن، جریان پیدا کنن، چی لازم هست؟ شیب و بلندی و پستی. با کوه هست که آب میتونه از بالا تو آبشار بریزه و بیاد پایین و در دشت ها روان بشه. و به همین دلیله که آبها بردمید پس از رویش کوه ها ازش نام برده میشه. سر رستنی سوی بالا کشید. پس از دمیدن آب از کوه ها کم کم رستنی ها اومدن بالا، البته یعنی بلند شدن. البته ما میدونیم که رستنی ها در آغاز جلبک ها بودن، چیزهای خیلی کوچیک بودن و گل سنگ ها بودن و بعد کم کم خزه ها بودن. اینها سر به طرف بالا نکشتن، میلیون ها سال طول کشید تا اینا که از اینا کم کم در حقیقت رده های بالاتر پدید شد همینطور تا رسید به که بالاخره جهان گیاهان پدیدار شد. و داستان فردوسی هم همینه، گفتار فردوسی اینه که پس از این بالاخره گیاه پدیدار شد. در داستان کیومرث ما به این موضوع برمیگردیم تا ببینیم که نیاکان ما چطور از این آگاهی عجیب برخوردار بودن. خب ببخشید، این کوه ببالید، این شعر ببالید کوه باید به دو بیت پستر منتقل بشه. این چیزی که پیشتر از اون بود اینه که زمین را بلندی نبود جایگاه، یعنی اول کوه نداشت، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. این سخن درست ناقض اون حرفیه که زمین شد به کردار روشن چرا تیره بوده و سیاه بوده. ستاره به سربر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. حالا ببالید کوه آبها بردمید. میدونید که ما بدونه که خودمون متوجه بشیم در معرض نیروهای کیهانی هستیم. نیروهای کیهانی یعنی جذرومد اونها و کشش اونها و فشارهای اونها روی زمین خواهی نخواهی تأثیر میگذاره و از تأثیر همون هاست که احتمالا زمین حرکت میکنه و کوه درش وجود میاد. این مقصود اینه. بله؟ نه پس هوا نداره. ها این پس اینطوری میشه. منم خودم خط کشیدم روش نگاه کنید. دو بیت پس پشت سر هم اینطور میشه. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه، به بالید کوه آبها بردمید. سخن به هم پیوسته شد. اول بلندی نبود، بعدن بلندی پدید اومد. همی بر شد ابر و فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین، گرد جهان آفتاب. اینها چیز ابسود است. گیا رست با چند گونه درخت، چند گونه درخت شد. اول درباره گیاهان صحبت کرد که سر رستنی توی بالا کشید. چند گونه یعنی چی؟ همه گونه هست دیگه. این دو بیت ابسود است. نه به بالد ندارد جز این نیروی، نه پوید چو پویندگان. هر سوی درباره گیاه میگه. اوزان پس چو جنبنده آمد پدید، میبینید که داره یکی یکی لحظات پیدایش جهان در جهان رو بررسی میکنه. بعد از اینکه گیاه پیدا شد، بعدن جنبنده پیدا شد. همه رستنی زیر خیش آورید، یعنی وقتی جنبندگان پیدا شدن از رستنی ها شروع کردن بخوردن و فرمانشون بر رستنی ها در حقیقت جاری بود. ورید پدید رید بله ره روته دید رید خور و خواب و آرام جوید همی، یعنی جانور یعنی جنبنده. اوزین اگر اوزان هست شما اوزین کنید، یعنی زندگی دیگه نیستش که از این زندگی. جانور خور و خواب و آرام میجوید، هم میخوره و هم میخواد بخوابه و هم آرامش، در حالی که گیاه همواره ایستاده آرامشی نداره که. اما جانور نه، جانور هم خور هم خواب هم آرام و از این زندگی کام جوید همی، یعنی علاوه بر اینها کام از زندگی میخواد، شادی شادمانی میخواد. این خاصیت جنبندگان. نه گویا زبان و نه جویا خرد، خار و خاشاک تن پرورد. جانور همی نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. البته در اندیشه ایران و باستان همطور که هفته پیش گفتم رابطه بین آفریدگار و آفریده فری یعنی عشق بود. فری به زبان اوستایی یعنی عشق، همونی که در واژه فرند انگلیسی هنوز هست. یعنی آفریده آفریدگار، نگاه کنید وجه مشترک هر دو فری هست، یعنی خداوند به آفریدگان خودش عشق می‌ورزه و آفریدگان هم باید در برابر به خداوند عشق ببرن. اگر شما می‌بینید که در عرفان بعد از اسلام اینقدر درباره عشق و عشق و بعد درباره خداوند اینقدر گفتن معشوق، همش همینه. حالا البته این اوزار گفته نه تنها خداوند معشوق ماست که ما هم معشوق خدا، اگر قدر خودمون بدونیم ما هم معشوق خداوند هستیم. اون وقت عطار می‌فرماید که اگر از دیده تحقیق با عالم نگری، عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکیست. اون ریشه در همین اندیشه داره، اندیشه باستانی. بنابراین بندگی سخن رو سست میکنه، اذان فردوسی نشون نمیده. این در چیز اومده؟ در نوشته های اوستایی خرد اوستا اومده، یعنی زبانشون گویا نیست و جویای خرد هم نیست. یعنی اینکه همین چیزا که بر یعنی گیاهانی که در جهان هست میتونیم تفسیر بکنیم تن خودشون رو. جنبندگان چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد هیچ پنهان هنر. این بیت افسوداست خودش نشون میده. از ایرا چرا؟ از ایرا نکرد هیچ پنهان هنر. برای چی پنهان؟ همه کارش آشکار بود خداوند. چون این از فرجام کار جهان، ما هنوز به فرجام کار جهان نرسیدیم. ما هنوز در خود جهان هستیم، نه به فرجام کار جهان. نداند کسی آشکار و نهان. یادتون باشه در همین ابیات افزوده اومد که آشکار و نهان رو میدونیم، حالا دو مرتبه اینجا اومده نداند. پس نشون میده که اون کسی که اون رو سروده کسی دیگه این رو سروده، یعنی این هر دو یکی نبودن. چو زین بگذری، یعنی از جنبندگان که بگذری، مردم اومد پدید. شد این بندها رو سراسر کلید. بند همون چیزی که در عربی میگیم قفل، بند یعنی قفل، یعنی انسان با خرد خودش همه اسرار رو یکی یکی میگشاید و بعد از این هم خواهد گشود. سرش راست بر شد چو سر بلند. دارین همینطور دارین؟ به بالا چو بر شد، اگر دارین خط بزنید. سرش راست بر شد چو سر بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. ببینید این به گفتار خوب و خرد کار بند که برای انسان اومده، در وجه انسان اومده، یک زینه، یعنی یه پله یا یک درجه بالاتر از اون چیزیست که نگویا زبان و نجویا خرد. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را در دوام فرمان برد. نگفته پیداست که این سخن فردوسیست. سراح خرد بینگری اندکی. چرا اندک؟ اندک معنی نداره. از خرد بود خوب بینگری رو چرا از راه خرد؟ که مردم به معنی چه باشد یکی. ببینید سخن سوز خودشو نشون میده. مردم به معنی چه باشد یکی هیچ معنی نداره. مگر مردمی خیره خوانی همی، جز اینش نشانی ندانی همی. اینم پیوسته به اونه و هر دو بی‌معنی، هر دو بیت. ولی هزار سال این ابیات خونده میشه. من بارها و بارها از جوانان شنیدم که شاهنامه رو مثل یک چیز گرامی مقدس به دست گرفتیم، خوندیم، دیدیم معنیش نمیفهمیم، گفتیم خب پس ما این اندازه نیست که معنی شاهنامه رو بفهمیم، شاهنامه رو گذاشتیم کنار. به همین دلایل خب یه جوان اینا رو دستش میگیره نمیفهمه. از شما چه پنهان؟ من وقتی که کار شاهنامه رو آغاز کردم سال 1155، در سال 1158 کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان رو نوشتم. کدومتون این کتاب رو خوندین؟ خب خیلی خوب، خوبه. بچه های قبلی بنجاد، حالا دلم بخواد که شما بقیه هم این کتاب رو بگیرید بخونید، برای که نخستین تفسیر ایرانی بر حقیقت شاهنامه فردوسی و اوستاست. من زندگی و مهاجرت آریاییان، همینجا دست راست در اول، همینجا. خب من میخواستم این قسمت رو نمیتونستم بخونم هم به خاطر همین چیزا. حالا میخوام کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان رو بنویسم. آخه نمیشه من از مقدمه شاهنامه از آفرینش چشم پوشی کنم. باور نمیکنید با چه ستم این بخشا رو خوندم. یعنی 3 سال بعد از اون شروع کردم به خوندن و خوشبختانه اندکی خرد منو راهنمون شد. اون ابیاتی که از مقدمه برداشتم ابیات افزوده نیست، همون چیزایی که باید برمی‌داشتم برداشتم. خب بالاخره وقتی که من این کار رو میکردم، من زبان پهلوی رو میدونستم، با زبان اوستایی آشنا بودم، شعر سروده بودم، تمام دواوین شعرها رو از تا عهد حافظ و مولوی خونده بودم، همه رو خونده بودم، ادبیات درس میدادم، خودم شعر میسرودم. با این حال معنی اینا رو نمیفهمیدم. این است که برای که این همه اجازه بدید تموم بشه بعد، برای که این همه در هم هست. تو را از دو گیتی برآوردند، یعنی جهان مینو و جهان که خب همین مادی، به چندین میانجی بپروردند. میانجی ها چی بود؟ میانجی ها توانایی بود، گوهرهای چارگانه بود، ستارگان بودن، زمین بود، دریا بود، ابر بود، آب بود، گیاه بود، جانور بود، تا به انسان رسید. به چندین میانجی، یعنی اینها میانجی بودن بین آفرینش نخستین تا وقتی که انسان پدیدار میشه. نخستین فطرت پسین شمار. مثلا اینجا فطرت واژه عربیه، اما با این حال سخن بلنده. اینجا پسین شمار توی خیشتن را به بازی مدار، مفهوم خیلی بلندی داره. برای اینکه اگر فرض کنیم که یک معماری بخواد یک ساختمانی رو بسازه اول میاندیشد که من این ساختمان رو چه شکلی بسازم، بعد این طرحش رو کاغذ میاره، بعد اینکه طرح رو کاغذ آورد طرح رو روی زمین میاره و بعد از اینکه طرح رو زمین آورد اینا رو میسازن، در پایان به اونجایی میرسه که این از اول در اندیشش بود. یعنی آفرینش یزدان اول مینوی بود، یعنی اول این اندیشه بود که آفرینش باید به کجا بیانجامد، اول افلاک پیدا میشن و دریاها و فلان، باید به کجا برسه آفرینش. و چون مقصد از آفرینش انسانه و مقصد از انسان خرد او هست، چون میبینید که الان انسان با خرد خودش در کار آفرینش هم یاری میرسونه به خداوند. الان این گوسفندی که ایران ساختن این کار کوچیکی نیست، ما هنوز در آغاز کار هستیم، ما باید از خرد انسانی خیلی بهره بگیریم. و برای اینکه ما بیشتر از 3% از نورون‌های مغزمون کار نمی‌کنن، اون چیزی که داریم این همه عواطف و احساسات و خرد و اندریافت و دانش و بینش و خاطرات و همه حافظه، همه اینا که داریم 3% 97%ش هنوز پنهانه. این وقتی که اینها به کار گرفته بشه در آفرینش ایزد بشر به کجا میرسه خدا میدونه. بنابراین نهایت آفرینش خداوندی همین خرد بوده که از آغاز خداوند اونو در نظر داشته. بنابراین ما از نظر شمار پسین هستیم ولی از نظر فطرت نخستین هستیم، یعنی مقصود از آفرینش خرد انسانی بوده. از اینجا تقریبا 30 بیت از سوره است. حالا میخواد یه چند بیتشو میگم که ببینید. نگه کن سرانجام خود رو ببین، نگه کن و ببین، هر دو یکیه و یک شاعر مثل فردوسی به کار نمیبره. که کاری نیابی بر این بر گزین، یعنی چی؟ یعنی چه کاری؟ از دیدن سرانجام خود از این چیزی بالاتر نمیتونی ببینی؟ نه، ما الان در جریان جان جهان هستیم و باید اون چیزی که در همین جریان هست بر ما پدیدار بشه با اون زندگی بکنیم. به رنج اندر روی تنت را رواس، که خود رنج بردن ز دانش سزاست. دروغه، ایرانیان باستان آزار دادن به تن رو گناه میدونستن، آزار رسوندن به تن گناه. بعدها ادیان دیگه پیدا شد مثل بودایی و مسیح، اینا که آزار رو جزو ثواب ها میدونستن، ولی ایرانیان میگفتن که هر یه دونه از این سلولهای ما که جان داره، این جانش وابسته به جان جهانه و وابسته به خداونده، خواست خداوند بوده که این جان پدیدار شده و اراده و فرمان خداونده که این دونه دونه این سلولها پدیدار شدن. ولی این سلولها رو ما نباید آزار برسونیم. وقتی که کیش ایرانیان از آسمان و خورشید در زمان جمشید میرسه به کیش مهری در زمان، یعنی نیایش مهر نیایش در زمان فریدون، میبینیم که در اونجا این بیت اومده: تناسانی و خوردن آیین اوست. تناسانی یعنی تن رو به آسایش نگه دارن، آسون، ببخشید، آسون یعنی لباس خوب بپوشید، رو قالی راه برید، رو تخت بخوابید، جامعه خواب خوب داشته باشید، خوراک خوب بخورید، گرسنه نمونید، تشنه نمونید، خودتون رو رنج ندید. این آیین مهر بوده، یعنی که تن رو انسان به آسانی، برای اینکه تن رو به آسانی انسان برسونه لازمش اینه که کوشش بکنه. و کوشش میشه تن رو با آسانی برسونیم، یعنی باید کشاورزی کنیم، دامداری کنیم، چه هر کارهایی که هست با زحمت با کوشش به اینها برسیم و در سرتاسر کار کوشش بکنیم تا زمینا تنمون آسان بگذره. و بنابراین ستم رساندن به تن از آیین ایران و باستان نبوده. در یسنا یک بندی داریم حتی که در اون بند نوشته شده که بر آنان، یعنی اون کسانی که قبلا نام برده شده، بر آنان از گناه ناشادمانی کم، یعنی ناشاد بودن و گریستن و اینا رو در ایران و باستان این رو گناه میدونستن، بنابراین نباید به تن رنج رسوند. حالا دو بیت رو پشتر هم میخونم: چو خواهی که یابی ز بدها راها، بعدها معنی نداره بدی باید باشه، چو خواهی یابی ز بدها راها، سرم در نیاری به دام بلا، به گرد در دانشش بازگرد. ما کجا رفته بودیم که برگردیم و بعدم گرد در دانش انسی، یعنی دانش رو انسان بپذیره، دانش رو با خودش هموار کنه، با خودش هموار کنه، باهاش همراه باشه. همواره در شاهنامه این مفهوم تکرار شده. چنان دان هر آن کس که دارد خرد، به دانش روان رو همی پرورد. چون همه افراد بشر روان دارن، ولی آیا روان اون گدایی که تو کوچه غیر از گدایی هیچ کار نکرده با روان مثلا اینشتین یا خیام یا فردوسی یکیه؟ اینها با دانش روان خودشون رو پرورش داد. بنابراین گرد در دانش بازگشتن هیچ معنی نداره. که درمان از اوی است و زوی است درد، یعنی از دانش شما درد میبرید. مفهوم اینه دیگه، در حالی که نه چنین نیست. دانش بر انسان درد آفرین نیست. این چند بیت رو میگذاریم ازش. گفتار اندر آفرینش آفتاب. میدونید که پیشتر از فلک ها و از اون هفت ستارگان نام برد و این اینجا تکرار سخنه، ولی تکرار رو بررسی میکنیم. چون این چرخ گردنده پیدا نمود، میبینید که از چرخ گذشتیم و به زمین رسیدیم، به دریا و آب و کوه و روان شدن آب و گیاه و فلان، به انسان رسیدیم. دو مرتبه برگشت به چرخ. نه از آب و باد و نه از گرد و دود، یعنی چی؟ از دود درست نکرده چرخ. به چندین فروغ و به چندین چراغ بیاراسته چون به نوروز باغ، از اوی است رخشنده گیتی فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. این سخن تکراره، برای که یک بار از افلاک و از ستارگان اینا صحبت شده. ز خاور برای از سوی باختر، این نشون میده که حدود زمان حمله یورش مغولان نوشته شده، برای که در ایران چارسو، توجه بفهمید، چارسو اینطور بود. خوراسان یعنی جایی که خورشید از اونجا میاد، آسان یعنی آیان، خورواران یعنی جایی که خورشید در اونجا فرو میره، یعنی مغرب. نمروچ یعنی نمروزان، یعنی جنوب. و اپاختر، اپاختر یعنی شمال. خب در گفتار فردوسی همه جا خاور به جای خودشه، خراسان هم به جای خودشه، هیچگاه خاور رو به معنی خراسان نگرفته. اما ما میبینیم که حدود یورش مغول ایرانیان این واژه ها رو به جای هم میگیرن. خاور رو به جای مشرق میگیرن که مغرب بود، اپاختر یعنی باختر رو به جای مغرب میگیرن که شمال بود، نیمروز هم که حالا گاه گاه به کار میبرن. من خیلی در این باره اندیشیدم که چرا یک ملتی باید دست چپ و راست خودش رو فراموش کنه، یعنی ندونه خراسان کجا بود، خوروران کجا بود. ما به اینجا رسیدم که یورش مغول انقدر سنگین بوده که مردم فراموش کردن. اما یک چیز دیگه هم، یه دلیل دیگه هم در یک بیت شعر پیدا کردم. شما این بیت شعر رو زیاد شنیدید که سر تا سر دشت خاوران سنگین نیست. خاوران یک جایی است نزدیک ابیورد و نسا، یعنی شمال سرخس. خب اما اینجا خاوران نیست، اینجا خاورانه. ما چند نام اینطوری داریم در ایران فرهنگی. یکی شهر شمال اردبیل، شهری هست الان مشکین شهر گذاشتن، نام باستانیش چی بود؟
خیاو.
خیاو از ریشه خا اوستایی گرفته شده، یعنی چشمه. خا یعنی چشمه، خیاو یعنی منصوب به چشمه. یه شهر داریم در نزدیکی خارز به نام خیوه، نگاه کنید این همونه. یه شهر داریم در نزدیکی تربت به نام خاوه، نه همون خیابه. و یه خاوه هم داریم در برمزگان بندر عباس، و اینم خاوران بوده، چون ران پسند جایگاه در تهران و شمیران و خیلی جاها هست، اینم خاوران بوده، یعنی چشم سار. حالا اگر میخواید بدونید زمنان که از این خا در زبان عربی، در زبان اوستایی چه چیزایی دیگه اومده، یکیش خوای هست. خوای یعنی عرق، یعنی عرق مثل چشمه از تن میاد بیرون. ما اون چشمه رو نمیبینیم، ولی اگر دقت کنیم ذره بین بذاریم میبینیم درست از اون سوراخ‌های که میگن مسامه و فلان، از اون سوراخ‌های پوست عین چشمه میاد بیرون. یک واژه دیگه هست در زبان فارسی، خیو یا خدو، یعنی آب دهان. آب دهان هم مثل چشمه از دو طرف، از دو طرف دهن انسان میگیره. یه واژه خیلی جالبه دیگه هم که ما داریم اینه که خیابانه. خی یعنی چشمه، آپان یعنی نگهداری شده، پا پان یعنی نگهبان، در چوپان و همه جا هستش. آپان یعنی آ تاییدش میکنه، یعنی نگهبانی شده، نگهبانی شده به وسیله چشمه. یعنی خیابان جاییست که با آب چشمه دو طرفش درخت میکنه. واژه خیابان از همین گرفته شده و بنابراین این خاوران نبوده، این خاوران بوده که خاوران خوندن کم کم. و چون ما هم دیگه در ایران هی رفتیم به طرف صوفیگری و اشعار صوفیان رو بخونیم، و به خصوص این شعری که منصوب به ابوسعید ابوالخیر است. ابوسعید ابوالخیر عارف بزرگی بوده، خیلی هم نظر به ایران و باستان داشته، در کاراش خیلی نظر داشته. و حالا من دیگه جایی این نیست که درباره ابوسعید ابوالخیر بخوام سخن بگم، اما این بیت رو خوندن و چون دیدن خاوران، حالا نه خاوران در شرق است، بنابراین خاور جای خودشو آورد به خراسان. این میبینی ز خاور برای سوی باختر، پس سخن فردوسی نیست. برای که ما در اشعار رودکی هم داریم در ستایش خورشید گفته، اینم بدونید که رودکی و شاعران پیشین که در ستایش خورشید و طبیعت و ماه میگفتن، اینا هم از یشت ها اقتباس میکردن، ستایش نیروهای طبیعت و نمادهای طبیعت یشت ها. دیگه بعدن اینجور ستایش ها در ادب فارسی باقی نموند، ولی زمان رودکی هنوز بوده. این در ستایش خورشید میگه: از خراسان سرزند طاووس وش، سوی خاور میخرامد شاد و کش. این خیلی خیلی ساده است که غیر از فردوسی رودکی هم خراسان گفته و خاور گفته، بنابراین این نادرسته که خاور و باختر، خورشید از خاور میاد میره به باختر. نباشد از این یک روش زاستر. زاستر هم هیچ معنی نداره، ولی روی همین بیت در فرهنگ ها معنی کردن آنسوتر. من هیچ ریشه‌ای در فرهنگ اوستا برای زاستر پیدا نکردم، ولی همین یک بیت رفته تو فرهنگ. زاستر یعنی آنسوتر و نادرسته. آیا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی. اینه یک افلاندی گفته که معشوقش از او قهر کرده، میگه که تو که چهرت مثل آفتاب بود برای من، چه کجایی الان من تو رو نمی‌بینم. ببینید که چیزهایی رو وارد شاهنامه ما کردن که واقعا خنده نداره، این گریه داره. آخه باید خوب بسنجیم گریه داره، یه خود گریه کنیم ببینیم.